رادیوی آزادی،
مجله خبری. خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام شنونده عزیز. اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که میتواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت‌های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله میکند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را مشکباران کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شده اند. اسرائیل اعلان کرد که ایران برای این کارش پاسخت سخت خواهد داد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمب‌های اتمی می‌سازد، ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات امریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نکته برای حمله به تأسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روز حمله و مکان حمله‌اش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت‌های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. اسرائیل حمله‌هایش را ضمناً به لبنان ادامه می‌دهد. این کشور اعلان کرده است که برای نابودی حزب الله تلاش دارد. دادستانی امر تخریب دو بنای بلندآشیانه نوساخت در ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکش خبر داد که این دو بنا در خیابان رودکی ناحیه شاهمنصور خودسرانه و با راه آماده نمودن سندهای ساخته بنیاد شدند. نظری صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمد زاده با 16 نفر در این دو بنا غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک به این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند ممکن نیست که ماها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. شریف سلیموف یک کاربر نوشته است که خودسرانه کسی یک کپه نمی سازد. او گفته است که با انصاف باشد تا تاجر زیان نبیند. حامی اوروپوف کاربر دیگر ساکنان را تنقید کرده است که ناسنجیده در هر بنا خانه می‌خرند و وقتی آن را چپه کردند سرگردان می‌شوند. مقامات هنوز شهر ندادند که این تاجر چگونه این دو بلندآشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. طرح دیپ استیت نوشته است که نظامیان روس در ولایت کورسک 9 نظامی اسیر اوکراینی را کشتند. با نوشته دیپ استیت حادثه روز 10 اکتبر رخ داده است و همچون دلیل عکسی را از جای حادثه نشر کرده است. خبرنگاران طرح نوشتند که نظامیان در محاصره افتاده تا آخرین تیرشان مبارزه بردند و در نهایت تسلیم شدند. روس‌ها آنها را به سلاح و نیمه‌لوچ کرده بعداً کشتند. در عکسی که دیپ استیت نشر کرده است 9 جسد این نیمه‌اوریان به شکم افتاده دیده می‌شود. دمیتری لووینیتس وکالتدار حقوق انسان در اوکراین این رفتاری سربازان روس را ویران کردن عهدنامه ژنو دانسته است. بر اساس این عهدنامه قتل اسیران جنایت جنگی دانسته می شود و آنهایی که به این کار دست می زنند باید جزا گیرند. او گفته است که روسیه یک کشور تروریستی است که همه قانونهای جنگ را ویران می کند. روسیه هنوز این موضوع را شرح نداده است، ولی اوکراین از این عمل نظامیان روس به سازمان‌های بین‌المللی شکایت کرده است. حادثه‌ای از دو جانب کشته شدن اسیران در جنگ روسیه در اوکراین بارها رسانه‌ای شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که نیروهای کشورش هنوز حدودی را در ولایت کورسک روسیه در دست دارند. روسیه روز 10 اکتبر به موقع نظامیان اوکراین در کورسک هجوم کرد، ولی با گفته زلنسکی رخنه به موقع نظامیان اوکراین وارد نشده است. اول ماه آگوست امسال اوکراین در حمله غافلگیرانه وارد خاک روسیه شد و حدودی را در ولایت کورسک تحت نظارت درآورد. ولادیمیر زلنسکی با تازگی از سفر اروپا برگشت پس از شنیدن دیدن حسابات فرماندهان گفت نظامیان کشورش دلیرانه مقابلیت میکنند و حدود معینی را که در کورسک به دست آورده بودند نگه میدارند. روز 10 اکتبر برخی بلاگران نظامی روس از پیشروی ارتش روسیه در کورسک خبر داده بودند. مقامات روسیه گفتند که چند دهه را از نظامیان اوکراین پس گرفتند. جنگ روسیه علیه اوکراین ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک شرکت روسیه که بنیادگذار و بهره گیرنده اساسیش زیر تحریم های اتحاد اروپا است، بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان با سرعت فعال شده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که شرکت بتکا گروپ دوام دو سال اخیر 5,500 هکتار زمین را در تاجیکستان به اجاره گرفته، به دو کارخانه نساجی سرمایه گذاری کرده است و در نهایت برای نظامیان روسیه که در اوکراین می جنگند از تاجیکستان لباس برده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بتکا گروپ را تیموراز بولایف، یکی از یاران نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، تأسیس داده است و اتحاد اروپا ماه ایون سال 2024 بولایف را تحریم کرد. در مخزن بازی تحریم های اتحاد اروپا از بولایف به عنوان شخصی یاد شده است که با افراد تصمیم گیرنده در روسیه رابطه نزدیک دارد. رادیوی آزادی یک جای با طرح خمه بخش اوکراینی آمار واردات و صادرات بتکا گروپ را به تاجیکستان از سال 2022 تا 4 ماه اول سال 2024 به دست آورد. آمارها بیانگر آنند که بتکا گروپ از نیمه دویم سال 2022 صادرات محصولات را از تاجیکستان به روسیه آغاز کرده است. کارشریک بتکا گروپ در آغاز کارخانه جونتای دنقره سینسلو تکستیل بود. این کارخانه مشترک صنعتی سال 2016 در دنقره از سوی صاحبکاران چینی بنیاد شده است. طبق آمار بتکا گروپ از ماه ایول تا دکبر سال 2022 از شرکت جونتای دنقره لباس‌های پختکی از جمله کورتا، فوفایکا، نیمتنه، کامبینزون خریده به روسیه برده است. در همین دوره سال 2022 بتکا گروپ از روسیه دستگاه‌های نساجی آورده به جونتای دنقره داده است. بر اساس آمار واردات و صادرات، دایره فعالیت بتکا گروپ سال 2023 در تاجیکستان وسیع‌تر شده است. به جز کارخانه‌های جونتای دنقره سینسلو تکستیل، دو کارخانه دیگر ستاره تاج و جمعیت داره مسئولیتش محدود وحدت کارشریکان بتکا گروپ در تاجیکستان شدند. شرکت روسیه در این سال 54 دفعه از کارخانه وحدت لباس به خصوص جوراب‌های زمستانه خریده به روسیه برده است. در گزارش های بتکا گروپ تعینات این محصولات برای عملیات مخصوص اشاره شده است. روسیه جنگش را در اوکراین عملیات مخصوص می نامد. به غیر از این، بتکا گروپ سال 2023 از جمعیت دارای مسئولیتش محدود ستاره تاج، لباس های مردانه از جمله کستوم کاری، تهپوش و نیمتنه های پختگی خریده با هدف عملیات مخصوص وارد روسیه کرده است. بر اساس سند های واردات و صادرات، مبلغ این لباس ها به حساب دلار قریب 13 میلیون دلار می شود. دوام 4 ماه اول سال 2024 بتکا گروپ از کارخانه وحدت و ستاره تاج به 379 میلیون 420 هزار روبل یا 4 میلیون دلار لباس خریده به روسیه وارد کرده است. از جمله این شرکت روسی از کارخانه وحدت 1.5 میلیون جفت جوراب، از کارخانه ستاره تاج لباس‌های مردانه از جمله 1492 کاستوم، 85 هزار نیمتنه و 55 هزار تهپوش خریده از تاجیکستان به روسیه برده است. اما در حسابات 4 ماه اول سال 2024 تعینات این محصولات نشان دادن نشده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بتکا گروپ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر خوجند مرکز ولایت سوغ دو کارخانه نساجی فعال کرده است. بر اساس آمار واردات و صادرات که رادیوی آزادی و طرح خمه بخش اوکراینی به دست آوردند، بتکا گروپ سال 2023 و 4 ماه سال 2024 برای کارخانه ستاره تاج از روسیه صدها دستگاه نساجی آورده است. این کارخانه سال 2023 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فعال شده. در اعلان ها برای جای کار مشخصا نام بتکا گروپ ذکر شده است. عین چنین کارخانه نساجی را بتکا گروپ در ماه سپتامبر امسال در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ فعال کرد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه حضور داشت، اما در خبری رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت از بتکا گروپ نام نبردند و تنها سرمایه گذاران خارجی نوشتند. در وقت افتتاح کارخانه شخصی امام‌علی رحمان را همراهی میکرد و با رسانه‌های دولتی صحبت داشت، اما نامش را در تلویزیون‌ها ننوشتند. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که او سرگئی خوستوگرز مدیر کلی ستاره تاج در تاجیکستان است. او پیشتر مدیر بخش استحصالی بتکا گروپ بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت این کارخانه در یک سال میتواند تا 120 هزار مجموع سر و لباس مخصوص و یگانه کاری و زیاد از 1 میلیون سر و لباس تریکاتاجی تولید کند. در تلویزیون های دولتی هم نشان دادند که در این کارخانه لباس کاری میدوزند. منبع های رادیوی آزادی در حکومت شهر خوجند گفتند کارخانه ستاره تاج که به بتکا گروپ تعلق دارد اساساً به دوختن لباس نظامی مشغول است. یک مسئول حکومت خوجند با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بتکا گروپ در جای کارخانه سابق زینت کارگاه نوی دوزندگی ساخته با نام ستاره تاج به کار آغاز کرد. شرکت بتکا گروپ سال 2022 و بعد از حمله روسیه به اوکراین وارد تاجیکستان شد. 25 فوریه سال 2022 یک روز بعد از حمله روسیه به اوکراین نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده با میخائیل باچاروف مدیر بتکا گروپ واخورد. بتکا گروپ یک از کلانترین شرکت های نساجی در روسیه است که سال 2005 از سوی تیمورز بولوف تاسیس یافته است. بولوف یک از صاحبکاران نزدیک به ولادیمیر پوتین گفته می شود. او در دو انتخابات پرزیدنتی در سالهای 2000 و 2004 شخصی باورمند ولادیمیر پوتین بود. 9 ماه پیش نشریه گاردین تیمورز بولوف را از دوستان پرزیدنت فعلی روسیه نام برد. به نوشته این نشریه بولوف از سوی اوکراین هم تحریم شده است. اتحاد اروپا در ماه این سال 2024 تیمورز بولوف را برای رابطه نزدیکش با رهبران روسیه تحریم کرد. دلیل اساسی تحریم بولوف این بود که او غیرقانونی رهبری نمایندگی شرکت هلندی کارلسبرگ گروپ را در روسیه به دست گرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادر بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای اویلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را به اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پولی دوزی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
شودی تمامی زندگی نظامیان روسیه پاسگاه های مرزی ارمنستان و ایران را ترک میکنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکال پاشینین و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پاستگاه های نقطه های نظارت مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. نزلی بغدسریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پاسگاه های مرزی را با ایران به سرحدبان های ارمن خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسی از سال 1992 در پاسگاه های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی ریوان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 همپیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از ایروان متهم کرد. طی دو سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تند روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکال پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7.4 میلیارد دلار بود و این رقم تنها در نیمه اولی سال جاری 2.5 برابر شد و از 8.3 میلیارد دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14.16 میلیارد دلار برسد. در این میان واگن خچاتوریان رئیس جمهوری ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری رایترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافقنامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و ایروان سازنده خواند و گفت با انکاره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ادامه جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو که 30 سپتامبر شروع شده تا 11 اکتبر دوام می کند، گروه نوبتی فعالان و حامیان حقوق از تاجیکستان سخنرانی کردند. این جلسه سالانه این نوبت نیز بدون حضور هیئت حکومتی تاجیکستان جریان دارد. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسدالدین شیرزمانوف، یک حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیری ها، از بازداشت و مرافعه های ناعادلانه و خلاف با معیارهای قانونی بین المللی در تاجیکستان انتقاد کرد. ضمن سخنرانی در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اوید به ارزیابی های انسانی روز 5 اکتبر و از قضیه های شاکرجان حکیموف و اینچنین فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان الفت خانم محمد شای و چهارشنبه چون حالت های پایمال کنی دغلانه حقوق بازداشت شده ها و محاکمه های ناعادلانه یاد کرد. وی گفت حبس شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را تازه ترین نمونه پایمال شوی حقوق انسان در شرایط بازداشتگاه نامید. شاکرجان حکیموف 12 ایول در بازداشت از حبس او را به پرونده رئیس پیشینی حزب دموکراسی جعفر عثمانزاده ربط میدهند، ولی هیچ اطلاع رسمی و مشخص در باره این قضیه نشر نمی شود. سرنوشت الفت خانم محمد شای ورا که 2 پیش بعد اعتراض ها در ولایت بدخشان به مهلت طولانی حبس شد، شیرزمانوف یک خودسری نامید. شیرزمانوف افزود ورزشگر جوان چهارشنبه سال 2021 با دست خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه را بوده و بازداشت شد و در پی شکنجه های بیرحمانه در گذشته و امروز به حبس طولانی محکوم شده است. او از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد که عریضه های برپا کردن تفتیشات مستقل بین المللی از روی شکایت های پایمال شوی حقوق انسان در ولایت بدخشان را و بهاگذاری به عملکرد نیروهای قدرتی به هنگام سرکوب اعتراض ها در سال 2021 و 2022 را دستگیری کنند و مانیتورینگ یا نظارت دائمی زندان های تاجیکستان را از جانب کمیته بین المللی سلی بسرخ تامین کنند. مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از موضوعهایی بود که در نیمه دوم روز پنجشنبه در ورشو بررسی شد. مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ضمن سخنرانیش روز 3 اکتبر گفت برخی کشورهای عضو این سازمان از مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن مخالفان و جامعه شهروندی استفاده می کنند. وی گفت در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان صدها نفر از مخالفان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان و شهروندان عادی را با اتهام ساخته مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اعضا و جانبداران حزب ما را زندانی کردند، در حالی که سبب‌های اساسی پیدایش و گسترش افراط‌گرایی از قبیل بیکاری، فساد اداری، آیلوی کشور و نبودن آزادی‌ها تا حال حل نشده باقی مانده‌اند. مهدین کبیری به عنوان مثال حمله های تروریستی در مسکو، استانبول، شهرهای شیراز و کرمان ایران و افغانستان را ذکر کرد که شهروندان تاجیکستان در صادر نمودن حمله های تروریستی گمان بر می شوند. کبیری جامعه جهانی را به بی‌عملی و بی‌پروایی ابدار کرد که خاموشی اینها باعث ادامه یک حکومت خودکامه 30 ساله یک آیله شده است و فشار دوامدار به مخالفین، روزنامه‌نگاران و روشنفکران سبب اصلی جلب جوانان و مهاجران تاجیک همچون ذخیره انسانی برای گروه های تروریستی گردیده است. کبیری افزود وقتی آن رسید است که میخانیزم مسکوی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید بر رویدادهای فاجعه‌بار ولایت مختار کویسانی بدخشان راه اندازی شود. از فعالان دیگر تاجیک، حقوق شناس معظمه قادیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد و گفت حکومت تاجیکستان با استفاده از نام تروریسم و مبارزه با تونگرایی نه تنها مخالفین خود، اینچنین فعالان جامعه را از کشورهای خارجی بازداشت، استرداد و مجازات میکند. وی گفت مقامات تاجیکستان مخالفین و فعالان مدنی را از راه تعقیب و بازداشت نزدیکانشان فشار میارند، از جمله شفقت محمد و علیم شیرزمانوف دوچار چنین فشارها شدند، گفت قادیرو. میرزا رحیم کوزوف به حیث نماینده انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه شرکتداران را به تعقیب و بازداشت ساکنان وادی یزگلام جلب نمود و گفت بیش از 30 نفر با اتهام ساخته بازداشت شدند و سرنوشت آنها تا حال نامعلوم است. ماه اوگوست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول رئیس کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت‌ها در جماعت یزگلام ناحیه ونج ولایت بدخشان را تصدیق کرد و گفت این نفران برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. نماینده سازمان گروه بسیار خرسان نجمیدینوف با نگرانی گفت دزدی و استرداد غیرقانونی دو فعال سیاسی نسیم جان شریف و سهراب ظفر ثابت میکنند که رژیم رحمان قانونهای داخلی و بین المللی را نادیده میگیرد. این دو فعال آغاز سال جاری در ترکیه ناگهان ناپدید شدند و خشامندان هم از بود باش آنها هیچ درکی نداشتند تا زمانی که تابستان دادستانی کل یوسف رحمان تصدیق کرد که آنها واقعا هم در بازداشت و مورد تفتیش قرار دارند. جلسه ورشو برای ارزیابی موقع و نظر گروه های مختلف سیاسی و جمعیتی از سراسر جهان برپا می شود. در برابر هیئت های رسمی حکومت ها در کاریان، مخالفان، خبرنگاران، بلاگرها و فعالان جداگانه حق دارند اشتراک و ابراز نظر کنند. محض همین معیار حتمی کار جلسه مورد نارضایتی اساسی حکومت تاجیکستان شده است و طی چند سال است که نمایندگان تاجیکستان در این نشست شرکت نمی کنند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
هیکلتراشان در تاجیکستان میگویند کسبی آنها که زمان با صد آرزو و امید انتخاب کرده بودند حالا در حالت مرگ قرار دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. سفربه قاسموف هیکلتراش تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت هیکلتراشی در تاجیکستان از توجه دور مانده به یک شغل کم درآمد و مرده تبدیل یافته است.
ما مردم هیکلتراش اینجا به حساب هستیم، ممکن 4-5 آدم باشیم.
نیکن
کار نیست، ایجاد کردن نمیتوانیم. وضع اقتصادی اویله بد است، از همین سبب باید که من جستجوی یک چکنم که اولای خود رو تامین کنم.
با گفته قاسیموف امروزها از همه بیشتر هیکل شخصیت‌های تاریخی و قهرمان‌های ملی از جمله اسماعیل سامانی را فرمایش می‌دهند. شیرزمان لطیفوف پیکرساز جوان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست مجسمه حیوان‌ها نیز وقت‌های اخیر افزوده است. هیکل تراشان تاجیک اساساً چیزهایی را می‌سازند که درخواست می‌شود و با گفته‌شان فرمایشگران هم بیشتر نه به صفت کار آنها بلکه به زود آماده شدن مجسمه و ارزان بودن آن اهمیت می‌دهند. لطیفوف می‌گوید بیشتر فرمایشگران طلب می‌کنند که مجسمه در مهلت خیلی کوتاه ساخته شود. اما خود پیکرسازان ضد گذاشتن مجسمه‌های بتونی در شهر و ولایت‌هایند. زیرا به گفته آنها این پیکره ها بعد 2-3 سال تعمیر طلب می شوند و وقت تعمیر شدن شکل اصلی خود را گم می کنند. قاسیموف بر این است که در شهر و ولایت ها باید مجسمه های بتونی گذاشته نشود.
برای شهر به فکر شخصی من این یک خنده‌آور است. وقتی که درون شهر می گذاره بسیار جای ها اینکه شهرهای منمون 82 پویان میره از همه بیتون های همه باید که راهبریت ولایت ها و رایون ها در این چیز باید اهمیت هست.
به نظر برخی از پیکرسازان قامت افراختن مجسمه های بی‌صفت و کوتاه عمر در شهر و نواحی کشور سبب های دیگر نیز دارد. امری امینوف پیکرساز تاجیکی مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجسمه ها باید در اساس آزمون ها و خلاصه متخصصان کسبی ساحه انتخاب شوند.
هر کسی میخواد هر هیکل میسازد میماند بدون آزمون بدون قبول کردن اون از طرف متخصصان. وقتی که من برای چندین آزمون ها آمده بودم اشتراک در آزمون ها مثلا من برای هیکل موبکی آمده بودم برای هیکل سلسله هیکل های نزدی بنای کتابخانه ملی نفت و کارهای من که عنوان اکادمی رسانه روسیه رو دارم در سطح پروفسیونالی مثلا من دانشگاه عالی خواندم و عنوان اکادمیکی هم دارم با کارهای من یک ختم کرده آن مجموعه رسانه‌ای بها می‌داده است. یعنی که او رئیس کمیسیون بوده است.
نانوتکنولوژی، پرینتری سه‌بعده و هوش مصنوعی از رقیبان دیگر پیکرسازانند که بازار آنها را می‌شکنند. اما امری امینوف می‌گوید با وجود این نیاز به هیکل تراشان کسبی از بین نخواهد رفت.
هیکلی که باید هیکل تراش شود. شما چی خیلی می‌تونید مثلا یک مثلا هم تلفن همین تلفن یک دیزاینر ساخته است. اگر همین نساخته باشد پس او چی طور او را کپی میکنند؟ مثلا میزنند